تحمل تنهایی از کشیدن روزی 15 نخ سیگار مضرتره. سلام، به قسمت 2.5 چای زنبیل خوش اومدید. توی این قسمت های نیمدار ما درباره چیزایی صحبت میکنیم که درباره رابطه و ازدواجه. تا اینجای کار اگه قسمت های قبل رو شنیده باشین، یه سوال معقولی مطرح میشه، اینکه خب ازدواج که همش بدبختیه، پس چرا ازدواج کنیم؟ سوال درستیه، اما باید چند تا نکته رو دربارش بگم. نکته اول اینه که ما داریم چالش ها رو بررسی میکنیم. معمولاً چالش ها تلخه. تا اینکه به حلش بپردازیم و بگیم که راه حلش چی بوده، اون زندگی بعد اون چالش چه شکلی ادامه پیدا کرد. نکته دوم اینه که کسایی که با من صحبت میکنن بیشترشون تا اینجا کسایی بودن که رابطهشون به جدایی ختم شده. تصور خودم اینه که کسایی که طلاق گرفتن خیلی ملاحظات افراد متأهل توی رابطه رو ندارن. خیلی راحت تر میتونن صحبتاشون رو بگن. ترس اینو ندارن که شاید اگه یه حرفی بزنم مثلا زندگیم به هم میریزه و اینا. بخاطر همین من همینجا میگم که اگه کسی دلش میخواد صحبت کنه به من پیام بده. ما چند تا آپشن برای ناشناس موندن و اینکه در عین حال صحبت‌ها شنیده بشه داریم. من این آپشن‌ها رو بهش میگم، هر کدوم رو پذیرفت و احتمالاً به منافع جفتمون آسیب نرسید میتونه قبول کنه و توی برنامه شرکت کنه. حالا این نکته ها بکنه. سوال درسته همچنان. چرا ازدواج کنیم؟ من یه ذره توی اینترنت گشتم، یه چند تا مقاله دیدم که به نظرم جالب اومد و سوال به این تغییر کرد که طبق اون مقاله هایی که یعنی من خوندم، چرا باید ازدواج کنیم؟ دوستم برام برای ایده گرفتن محتوای این قسمت یه کتابی فرستاد به نام راه و رسم گوش کردن. خیلی کتاب خوبیه به نظرم. حتما برید بخونید. داره درباره این صحبت میکنه که چرا گوش دادن مهمه. یعنی میگه که شما به گوش دادن حالا به قدر کافی اهمیت میدید. همونطور که الان دارید این محتوا رو میبینید و میشنوید. اما چرا مهمه؟ این گوش دادن رو یه جای راه ارتباطی میدونه و میره سراغ مسئله تنهایی. میگه که توی ایالات متحده آمار خودکشی توی بیشترین حد خودش از سال 1999 قرار گرفته. یعنی بخوایم بگیم نسبت به اون سال 30% افزایش داشته. میگه که امید به زندگی مردم به خاطر خودکشی ها، مصرف مواد مخدر، دخانیات، الکل، بیماری های اضطرابی که نویسنده اونها رو ناشی از تنهایی میدونه، افسردگی های این شکلی، امید به زندگی خیلی کاهش داشته به این دلیل. این موضوع فقط مختص ایالات متحده نیست. این کتاب میگه که سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی گفته که توی 45 سال اخیر آمار خودکشی توی سرتاسر دنیا 60% افزایش داشته. ما نمود این قضیه رو توی انگلستان ببینیم. 9 میلیون نفر خودشون رو اغلب اوقات یا تمام اوقات تنها توصیف کردن. به خاطر همین یه خبری اومد که وزارت تنهایی توی انگلستان سال 2018 قراره که تأسیس بشه. بعد از تأسیس این وزارت تنهایی که یه ذره اسمش از این پیامای واتساپیه، من خودم شک کردم که واقعا همچین چیزی وجود داشته باشه. یه ذره اسمش به گوش ناآشنا بود. مثلا به نظر میاد اگه همچین وزارتی واقعا وجود داشته باشه ما بیشتر دربارش شنیدیم. یه ذره رفتم دربارش خوندم، دیدم نه، یه اسمیه که به یه واحدی زیر مجموعه وزارت ورزش و مردم انگلستان دادن. اما خب همین اسم رو که دادنه که یه ذره سر و صدا به پا میکنه، مجبور میکنه بقیه رو دربارش بخونن و حرف بزنن، فکر میکنم، و اهمیت به قضیه میخواد بده انگار. 9 میلیون نفر عدد کمی نیست. یعنی شما یه بخشی از یه وزارتخونه رو به 9 میلیون نفر از مردم اختصاص میدید. این عدد یعنی 14% از کل مردم انگلستان. اتفاقا وقتی داشتم دربارش میخوندم یه ذره مثلا باها شوخی شده بود که یعنی چی وزارت تنهایی و اینا. ولی در نهایت توجه ها رو به سمت این موضوع جلب کرد که مردم انگلستان بخش زیادیشون تنها هن. تنهایی توی این گزارش، توی این کتاب و گزارشاتی که درباره وضعیت تنهایی انگلستان من خوندم، این معنی رو بهش دادن که نبود ارتباط با دیگران. احساس تنهایی را هم یه احساس ضروری دونستن، چون وجودش باعث میشه که شما برید ارتباط بگیرید. یعنی یکی از عوامل اصلی بقا رو نیاز به رفع تنهایی دونستن. مثل اینه که احساس گشنگی برای ما لازمه تا بریم دنبال غذا. یکی از نتایج اصلی تنهایی میل به خودکشیه که بقای نسل رو پایین میاره. پس میشه این نیاز به رفع تنهایی رو مساوی با بقای نسل دونست، یه احساس لازمه. تنهایی یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت جامعه است. توی هر سنی هم خودش رو به شکلی نشون میده. مثلا میگن توی کودکی و نوجوانی خودش رو به صورت بیخوابی نشون میده. توی بزرگسالی به صورت افسردگی و توی پیری هم باعث تسریع زوال عقل و آلزایمر میشه. تنهایی به قدری خطرناکه که اون رو معادل استعمال 15 نخ سیگار در روز میدونه. توی این جریان از یک سری از پزشکان بریتانیایی سوال شده که چه تعدادی از مریضای شما در روز به خاطر تنهایی به شما مراجعه میکنن. جواب خیلی جالبه، 1 نفر از هر 5 نفر. عدد به نظرم بزرگی میشه در نهایت. یعنی 1/5 مراجعین پزشکان آدمهایی هستن که میان میگن به خاطر تنهایی ما مراجعه کردی، یا اینکه پزشک تشخیص میده که اینا مشکلشون فقط تنهاییه. چیزی که سوال میشه اینجا اینه که خب چرا به پزشک مراجعه میکنن؟ نکته اینه که دکترا جواب این موضوع رو این دونستن که شاید ارتباطشون با اون بیمار برای چند دقیقه یه رو باعث میشه که اون احساس تنهایی موقتا رفع بشه. یعنی یکی داره با شما صحبت میکنه که برای چند دقیقه به احساسات و نشونه های شما داره اهمیت میده. یه نکته دیگه هم که هست اینه که میگن شاید اینکه بیان با پزشک ملاقات کنن هدف نیست. همین که از خونه بیان بیرون مجبور شن که اون افسردگی رو بذارن کنار به خاطر حال مثلا اون بیماریه که تو ذهنشونه، مجبور بشن با یه سری آدم ها، نمیدونم منشی مطب، کسایی که تو اتاق انتظار نشستن ارتباط بگیرن و اون احساس تنهایی رو در مجموع این فعالیت ها رفع بکنن. برگردیم به همون وزارت تنهایی. با توجه به اینکه این اتفاق سال 2018 افتاده، من گفتم که حتما از نتایجش میتونیم با خبر بشیم. توی اینترنت یه سرچی کردم، دیدم که یه ذره حالت پروتکلی داشته و نمیدونم توی اداره ها بخشنامه زدن که تبعیض جنسیتی رو کم کنید و اینا، خیلی دستورالعملی پیش رفته. میدونیم که معمولاً، یعنی حدس من اینه که معمولاً این چیزا جواب نمیده. حتی مثلا دیدم خیریه زدم برای رفع تنهایی که خیلی هم شفاف نیست که خب مثلا تو خیریه برای رفع تنهایی چه کاری انجام میشه. میگم مثلا یه چکلیست بوده که این اقدامات انجام شده. اما در نهایت تهش گفتن که مثبت بوده پروسه. موضوع تنهایی توی ژاپن هم خیلی جدیه. اصلا اسم داره این موضوع. اسمش هیکیکوموری یا مردگی جمعیه. این کلمه که یه ذره تلفظش برام سخته به این اشاره داره که آدم ها بعد یه مدت به خاطر عوامل مختلفی، عوامل اقتصادی، کاری، شرایط خانواده ژاپنی، مجبور میشن که از اجتماع فاصله بگیرن و به انزوا برن. توی ژاپن شرکت هایی وجود داره که برای چند ساعت به شما یه فردی رو اجاره میدن. نمونه ای که سری تو ذهنمون میاد اینه که خدمات جنسی ارائه میشه این شکلی، ولی نه، اصلا اینجوری نیست. هدف این شرکت ها اینه که شما برای چند ساعت داشتن یک دوست رو تصور کنید. مثلا اگه پسرتون مهاجرت کرده، یک روز پسرتون رو استخدام کنید، یکی به عنوان پسرتون بیاد باهاتون فیلم ببینه، با هم نهار بخورید و آخر روز هم یه مبلغی بهش پرداخت کنید و بره. یا مثلا یه خدمت دیگه‌ای که یه ذره پرطرف داره اینه که شما یه نفر استخدام میکنید، مثلا هر روز ساعت 4 میای خونه، این ساعت 4 پشت در منتظر شماست که ازتون استقبال کنه وقتی میای خونه، با یه خونه خالی مواجه نشید. هزینه چنین چیزی از ساعت حدود $20 تا $100 تخمین زده شده. یکی از مثالای این ماجرا رو یکی از بازیگرای این شرکت‌ها درباره صحبت میکنه، میگه که من یک بار استخدام شدم برای یه خانواده‌ای که تک والدی بود و دختر خانواده خیلی توی مدرسه اذیت میشد. خیلی به اصطلاح بولیش میکردن. مامان خانواده من رو استخدام کرد که برم و در از مثلا یه سپر حفاظتی از این بچه بشم و یه مدتی هم همراهش باشم که احساس داشتن پدر رو بکنه. این صحبت رو مدیر شرکت فامیلی رومانس داره میگه که یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه این خدمات توی ژاپنه. برای درک بهتر این موضوع یه فیلمی هم هست که شما میتونید بریم ببینید، اسمش فامیلی رومانس. سوالی که برای خودم مطرح شد اینه که چرا انقدر ازدواج رو معادل رفع تنهایی میبینن؟ خب مثلا آدم تو جمع دوستاش، تو جمع فامیلش هم ممکنه اون تنهایی رو یه ذره کمتر احساس کنه. اما چیزی که من فهمیدم اینه که اینا ازدواج رو به عنوان یه پدیده اجتماعی بررسی میکنن. تأثیرش رو اونجایی میبینن که منجر به ادامه نسل میشه. حالا ممکنه این موضوع اسمای دیگه ای داشته باشه یا اسمی نداشته باشه، این مفهوم باشه. ازدواج رو کلن همچین چیزی میدونن. توی قسمت نیم قبل یکونیم به این اشاره کردم که ازدواج چجوری یه محصوله، چجوری اثرهای نهان توی اقتصاد میتونه داشته باشه. توی این تحقیق به این برخوردم که داره میگه کل صنعت ازدواج یه بازار جهانی خیلی بزرگ داره که 300 میلیارد دلار سالانه ارزش گذاری شده. فکر کنم نبودش رو اون سالی که کرونا بود حس کردیم. یه همچین بازاری احتمالاً بخش بزرگی از اقتصاد دنیا رو داره تشکیل میده. از طرف دیگه اثر اقتصادی دیگه‌ای که ازدواج میتونه داشته باشه اینه که گفته میشه توی تقسیم ثروت تأثیر داره. ازدواج شما رو ثروتمندتر میکنه. به خصوص از سال 1950 به این بر که زنان توی جامعه نقش‌های بیشتری گرفتن، گفته میشه یک خانواده‌ای که متأهلن، یک زوج بیشتر از مجموعه دو نفر که مجردن ثروتمند میشن. یکی از دلایلی که این موضوع داره اینه که از سال 1950 به این ور زنان بیشتر سر کار رفتن، از اون نقش سنتی که توی خانواده یک نفر کار میکرد یه ذره فاصله گرفتن و خب در نتیجه ثروت بیشتری توی خانواده اومد. اما نسبت به یک نفر که مجرده و داره کار میکنه این قضیه چه شکلیه؟ طبق آمار ثروت افراد متأهل 14% بیشتر از زمانیه که خودشون با همین لایف استایل مجرد زندگی میکردن. این مقایسه نسبت به خودشون بوده. حالا نسبت به افراد مجرد میگن تا 90% ثروت افزایش پیدا میکنی توی ازدواج. دلیل اصلی این ماجرام یه جوره اینه که شما توی بستر ازدواجه که بیشتر به آینده اهمیت میدید. برنامه ریزی های بلند مدت میکنید. فکر میکنید که با پولتون قراره در آینده چی کار بکنید. اما توی زندگی مجردی بیشتر در حال و لحظه زندگی میکنید و برنامه ریزی هاتونم نگرانی شخص دیگه ای رو معمولا نداره. بخاطر همین درباره پولتون در لحظه بهتر میتونید تصمیم بگیرید. اما اون ترس از آینده توی زندگی مشترک یه ذره بیشتر احساس میشه و مردم بیشتر به پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن روی میارن. یه مدلی از این سرمایه گذاری خونه خریدن. افراد متأهل بیشتر توشون دیده میشه که خونه میخرن. سعی میکنن که دو نفر پولشون رو مشترکاً روی یه موضوعی سرمایه گذاری بکنن. بیشترم خونه است دیگه. معمولا میبینید که دو نفر مثلا یکی قسط وامشو داره میده، یکی طلاشو میفروشه. یه همچین کارهایی میکنن که مشترکاً بتونن خونه بخرن. این تحقیق اینجا یه گریزی بینم زده که کسایی که متأهل نیستن، ازدواج ثبت شده ندارن اینجا چه شکلیه. معمولا میگه که بیشتر این زوجها حسابهای جدا از هم نگه میدارن. اونجوری که توی ازدواج حسابهای آدم ها با هم قاطی میشه و مشترکن از پول هم دیگه استفاده میکنن نیست. به خاطر همین خیلی کم پیش میاد که زوجی که ازدواج نکردن با هم یه خونه بخرن یا با هم روی چیزی سرمایه گذاری بکنن. معمولا حسابهای بانکی جدا دارن و سرمایه گذاری های جدا میکنن. خب هرچی هم رقمه کوچیکتر باشه سرمایه گذاری سودش کمتره و حالا به اصطلاح اون ثروت کمتر تکثیر میشه. مثلا توی انگلیس طبق یه آماری 31% کسایی که با هم زندگی میکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن حسابهاشون رو کاملا از هم جدا نگه میدارن. از از طرفی این مدل تقسیم ثروت توی جامعه هم تاثیر میذاره. البته باز یکی از دلایلش کار کردن زنان و نقش گرفتنشون توی جامعه است. اما توی خانواده‌ای که زن داره کار میکنه معمولاً سهم بیشتری از زندگی میگیره. و توی اون خانواده یه درسی از دموکراسی و برابری هم داده میشه، چون اگه اینجوری نباشه معمولاً خانواده از هم میپاشه و مثلا ممکنه به بچه دار شدن هم منتهی نشه. بچه ها توی اون خانواده یه جامعه کوچیک برابر رو تجربه میکنن و وقتی توی جامعه بعد از اون میان آمادن برای نقشایی که قراره بپذیرن. اینها همه رفرنس داره از مقاله های دیگه که اگه بخواین لینکشو براتون میذارم. یکی دیگه از دلایل افزایش ثروت اینه که وقتی شما دو نفر باشید خیلی از هزینه هاتون کم میشه. مثلا ما اینو دیدیم وقتی هتل میخوایم رزرو کنیم، اتاق دو تخته از دو تا اتاق یه تخته خب ارزون تره. همینطوری هزینه توی خیلی چیزای دیگه احساس میشه. مثلا شما با یک ماشین توی یک خانواده خیلی نیازتون رو میتونید برطرف کنید. وقتی که بیمه میکنید خودتون رو، وقتی قبض ها رو میدید، همه این هزینه ها برای دو نفر کمتر میشه. و نکته دیگه ای هم که این وسط وجود داره واقعا اثر اقتصاد رو روی ازدواج نکردن هم باید دید. یکی از مشکلات اصلی زوجهایی که نمیخوان اون تعهد قراردادی رو به هم داشته باشن اینه که مسائل مالیشون قاطی میشه. دلشون نمیخواد بعد از جدایی با این چیزا دست و پنجه نرم کنن. حالا تو ایران مهریه است، تقسیم امواله، توی خارج میگن که همه چی 50-50 باشه اگه مثلا حالا پیریناپی امضا نکرده باشن. اینکه رابطه استقلال مالی رو از افراد میگیره یه مشکلیه که ممکن خیلی ها به خاطر زیر بار ازدواج نره. گفته میشه که همین ماجرا باعث شده که نرخ طلاق توی چند سال اخیر خیلی کاهش پیدا کنه، چون خیلی از این زوجایی که یه همچین معیارایی دارن اصلا با هم ازدواج نمی کنن که بعدم بفهمن این مشکلات وجود داره و طلاق بگیره. حالا به نظر شما ازدواج چه ابعاد دیگه ای داره؟ چه تأثیر ملموس دیگه ای روی جامعه میذاره؟ نظراتونو برام کامنت کنین، لایک و سابسکرایبم که میدونم فراموش نمیشه و حتما کانال تلگرام رو جوین کنید و روایتاتون رو برام بفرستید. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.